الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خدمتك أستاذنا وزارة الذكرى من مدتی بود که احساس وظیفه می کردم بیام اینجا و ادای احترام بکنم. حالا دیگه امروز فکر کردم که به هر قیمتی که هست باید خدمت برسم. من مدت کوتاهی در این پژوهشگاه بزرگ خدمت کردم، خدمت ناچیز، و از بابت این خدمت، نه فقط از بابت این خدمت، جهات دیگری رو جناب آقای دکتر نجفی با لطف ذکر کردن. مورد لطف و احسان قرار گرفتم که بیش از حد استحقاق من بوده. اینو بر سبیل تعارف و تواضع رسمی معمولی نمیدم. من اصلا مدعی نیستم که کاری که سزاوار فرهنگ ایران باشه انجام دادم، ولی میدونم دوستانم هم میدونن و به همین جهت به من لطف میکنن با اینه که من هرچه توانستم کردم. بیش از این از عهدم بر نیامده، قصور نکردم در کاری. برای من این مهمه. ببینید پژوهشگاه هم به این نظر داره. وقتی از همکار عزیز ما جناب آقای دکتر مجتهدی ستایش میکنن، تجدید میکنن، بزرگداشت برای ایشون میگیرن، این به معنی احترام به علم و پژوهشه. اصلا نفس احترام به علم و پژوهش نشانه علم داشتن و دانشمند بودن و دانش دوست بودنه. من همیشه در این پژوهشگاه مورد لطف بودم. از ابتدای این پژوهشگاه و بعد به خصوص بعد از مدتی که اینجا خدمت کردم همواره مورد لطف بودم. اما لطفی که در این سال به من شده، چنان گفتم خیلی بیش از حد استحقاق بوده. ببینید در عرض شش ماه، در طول مدتی شش ماه، اول مجلس بحث و نقد منعقد شده. این مجلس اصلا در کشور ما سابقه نداشته. بزرگانی هستن که در بزرگیشون هیچ کس تردید نمی کنه. ما مجلس نقد براشون نذاشتیم، مجلس بحث و نقد نذاشتیم. ممکنه بزرگداشت گذاشته باشیم، به بزرگداشت خب به کاری، اما انعقاد مجلس نقد و بحث از کارهایی است که سابقه نداشته. این با پیشنهاد و ابتکار استاد عزیز ما آقای دکتر میری و استقبال، نمیگم موافقت، استقبال استاد عزیز جناب آقای دکتر نجفی قرار گرفته و این مهم انجام شده. برای من بسیار مایه افتخاره. از همه کسانی که در اون مجلس شرکت کردند سپاسگزارم. بسیاری از استادان با من از در هم نوایی وارد شدند و سخن گفتند. بعدی دیگه وارد مطالب شدن، بحث کردن، نقد کردن. بعضی دیگر هم بدون اینکه وارد مبحثی مطلبی بشن مخالفت کردن. من از این سه گروه، خب گروه اول که گفتن نداره، من از این هر سه گروه متشکرم. یک تعداد معدودی هم بودن به شخص برداختن. سفارش میکنم وقتی در کار علم هستید به شخص کاری نداشته باشید. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. کلمه ای که مولای بزرگ ما امام علی علیه السلام. بنابراین این رسم علم نیست، این کار رو نباید کرد. اما بحث و نقد و مخالفت بر اساس منطق و استدلال کار علمه، جزء علمه. خب در این شش ماه مجلس بحث و نقد تشکیل دادم. دو سه ماه بعد مجله منتشر کردن، نقد نامه. تمام مطالب شما رو اختصاص دادم به بحث فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی. فارابی مؤسس فلسفه اسلامی کتاب کوچکیه که مجموعه مقالات. پنجاه شصت سال پیش یک سمیناری تشکیل شد در دانشگاه تهران به همت بزرگان علم و فرهنگ کشور. کنفرانس بین المللی بود در مورد فارابی. کسانی که به فلسفه اسلامی آشنا بودند از هموطنان تقریبا همه شرکت کردند، از خارج هم اشخاص نامداری آمده بودند، من جمله محسن مهدی رو بگم برای اینکه در کار فارابی تحقیق کرده، وگرنه دیگرانی هم بودن. من اونجا سخنرانی ایراد کردم تحت عنوان فارابی مؤسس فلسفه اسلامی. حالا میگم منظورم از این مؤسس بودن چیه، چون دوستانم که نقد کردن ای به این نظر رو نگفتم، وارد این مبحث نشدن که آیا من از مجرای درستی وارد شدم یا وارد نشدم، اصلا فارابی مؤسس هست یا نیست، و اگر هست چگونه مؤسسه، چرا مؤسسه. مبنای من روشنه، بحث من روشنه در اینکه فارابی تحت تأثیر آرای یونانیانه، آرای یونانی رو آموخته تردید نیست. اعتراف خودشی که اگر من در عصر ارسطو بودم در زمره بزرگتر شاگردان او بودم. بی‌تعارف حرف زده، خیلی بی‌تعارف حرف زده. از اون جهت میگم که ببینید فلسفه به معنای ما بعد از طبیعه هر کسش هست شاگرد افلاطونه، اصلا در این تردید نیست. نه اینکه از جای دیگه نیاموخته باشه، اما مسیر فلسفه از اونجا آغاز شده. بحث ماهیت رو سقراط مطرح کرده، حکمت رو با فلسفه اشتباه نکنیم. حکمت همیشه بوده، از آغاز خلقت آدم حکمت بوده، همیشه هم خواهد بود. حالا کم و زیاد میشه، کم و بیش میشه، اون یک حرف دیگری. حکمت یه چیز بیش از فلسفه است. حکمت تقسیم به عمل و نظر نمیشه. ما امروز حکمت نظری میگیم، مرادمون فلسفه نظری است. وگرنه ما حکمت نظری نداریم. حکمت نظر و عمل توأم با همه. نظر و عمل یگانه است. نهج البلاغه رو که میخونید بحث فلسفه نداره، سراسر از بای بسم الله تا تای تمت حکمت، همه حکمت. خب من وقتی گفتم فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، میخواستم بگم که فارابی فلسفه رو ادامه میده اما مسیر رو عوض میکنه، گشت تازه ایجاد میکنه. اون چه برای ما مهم بود تشخیص این گشتی که این گشت چگونه حاصل میشه. شاید به اجمال گفتن مطلب روشن نشه اما چاره ای ندارم دیدی که به اجمال بگم. قبل فارابی اهل دین به فلسفه پرداخته بودن. فلسفه در مصر، یعنی در اسکندریه، در شام، در انطاکیه و در خراسان، در مرو مورد بحث و نقد و چون و چرا بوده و آثار مهمی در این باب نوشته شده. یعنی اینطور نبوده که از زمان ارسطو تا زمان کندی فلسفه ای نبوده، تاریخ فلسفه ادامه پیدا کرده. اما ببینید چه فارابی پیشنهاد کرده، به نظر من مطلب تازه ایست که امیدوارم مورد بحث و نقد دوستانم قرار بگیره. اون مطلب این است که فارابی تلقی ماهیت رو، تلقی از ماهیت رو تغییر داده. ماهیت در نظر ارسطو ماهیت موجوده، ماهیت امر موجوده. برای فارابی ماهیت تعریف دیگری داره، ماهیت امکانه. اگر ملتفت این تحول حضور در مهمترین مسئله فلسفه، در مسئله ای که اساس فلسفه نشیم، مشکل زیاد میشه. من نظرم اینه، گفتم هر اشکالی ایرادی که دوستانم بکنن روی چشمم میذارم، اما من نظرم اینه که این تشخیص فارابی مبنایی شد برای گشایش راه تازه. در این گشایش او اصل وحدت دین و فلسفه رو ترک کرد، مطرح کرد. سیاست رو که پیش آورد، سیاست برای نشون دادن این وحدت دین و فلسفه، یعنی سیر به سوی وحدت. وحدت که میگم او که وحدت ایجاد نکرده، او طرح وحدت کرده. این طرح آغاز شده برای تاریخ فلسفه اسلامی، که در فلسفه اسلامی دین و فلسفه به هم نزدیک شده، دین و فلسفه با هم همراه شده، هماهنگ شده، یا کوشش شده است برای اینکه این هماهنگی صورت بگیره. زیرا که کسانی ممکنه معتقد باشن که چنین هماهنگی اصلا وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. خب پژوهشگاه یک اثر دیگه رو اختصاص داده به سخنرانی من، یا که بعد مقالات دیگری روش افزوده شده، یک کتاب کوچک به اسم فارابی مؤسسه فلسفه اسلامی از چاپ در آمده منتشر شده. بسیار خوب. این مجلس ها به من لطف کرده، منو فراخونده به این مجلس شریف که رونمایی بشه، رونمایی بشه از سه کتابی که ارتباطی با من داره، به کتاب‌های مهمی که پژوهشگاه در این یک سال اخیر چاپ و منتشر کرد. برای من مایه افتخاره که در هفته پژوهش در اون پژوهشگاه که به قول آقای دکتر نجفی کارش وظیفش با دانشگاه تفاوت داره، تو خواهم بگم من هیچ مطلب خاصی در مورد پژوهش ندارم که بگم. راه پژوهش با الحمدلله راه روشن همواری داره و سابقه خوب داره، کارهای خوب کرده، کارهای درخشان کرده، کارهای ممتاز میکنه. من فقط آرزوی توفیق میکنم، یک کلمه دیگه عرض میکنم و حرفم رو تمام میکنم. یکی از دوستانم، یکی از همکارانم به مناسبت چاپ بی هنگام یه نفست المستوری از من نوشته است که این ادبیات ادبیات داوری نیست، داوری حق نداره گله بکنه که به آثارش توجه نشده، مورد بی اعتنایی بوده. کسی اینو نوشته که تقریبا با آثار من آشناست، با شخص من هم آشناست و خوندن این مطلب هم متعجب شدم هم حق دادم بهش که شاید لحن من طوری بوده که افاده این معنا می کرده. اگر واقعا داوری گله داشته باشه که بهش توجه نشده، خیلی کافری کرده. من هرگز چنین فکری نداشتم. همونطوری گفتم اینکه من در 90 سالگی شرف این رو پیدا میکنم که در چنین محضری سخن بگم، اگر فقط همین بود، از لطف و احسانی که در 50 سال اخیر دیدم اصلا حرف نمیزنم که یکی و دوتا نیست. اگر همین کاری که در این 6 ماه برای من انجام شده بود، من سر به آسمان فخر میسودم. بنابراین اصلا من گیله ای ندارم. ببینید، این گیله از کسانی است که اشاره کردم، گیله از کسانی است که به علم کاری ندارند، به مخالفت و موافقت با شخص میپردازند. به شخص کاری نداشته باشیم، ما حق نداریم، ما داور نیستیم، ما خدا نیستیم. حکم رو به اون واگذار کنیم، او حکم میکنه. ما در مورد اشخاص اگر وظیفه داریم، در مقام قضا هستیم، اون یه حرف دیگری است. اما اگر آبر کوچه هستیم، تماشاگر هستیم، ناظر هستیم، ما حق نداریم در مورد مردمان به داوری کنیم، این داوری رو به داور واگذار کنیم. همه شما متشکرم. روزی بسیار خوبی برای من هست. من توانایی این سخن گفتن نداشتم. حضور شما مرا به وجد آورد. در خدمت شما بود که توانستم چند کلمه بگم. امیدوارم نامرتب نگفته باشم. از همه شما تشکر می‌کنم. به خصوص از جناب آقای دکتر نجفی و دکتر میری. و سلام علیکم و رحمت الله.